بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسقينا واسمع غير مسمع راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. معمولا در هر بخش از مطالب یک سوره، اول اون سرفصل به عنوان اجمال یاد می شود، بعد به صورت تفصیل بازگو می شود. این آیه الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب به عنوان سرفصل این بخش است که یک عده‌ای داد و ستتی اونها در گمراهی است، یعنی گمراهی میخرن و گمراهی میفروشن. کارشون این است، بیع و شرائشون درباره ضلالت است و این کار چون خیلی زیاد است و از مرحله باطن به ظاهر ظهور کرده است، از رأی فکری به رؤیت بصری رسیده است. لذا فرمود الم تر الی الذین، گرچه این کار به رأی است نه به رؤیت، ولی چون خیلی محسوس هست از رأی به رؤیت منتقل شده است. مطلع بعدی آن است که عوامشون زلالت بخرن، خواسشون هم زلالت بخرن هم زلالت فروش. همونطوری که عوام مؤمن سعی میکند که گلیم خود را نجات بدهد و نقشی در هدایت دیگران ندارد مگر خیلی ضعیف، عوام اهل کتاب هم این چنین است. اگر چونچه منحرف شد فقط در مسیر خاص خود گمراهی را ادامه می‌دهد، به فکر گمراه کردن دیگران نیست مگر به طور کم. اون که هم گمراه است و هم گمراه می‌کند عالم دین است. بنابراین نمی‌شود این اشترا را به همون اشترای ظاهر معنا کرد، چون بعضی ها گفتن منظور از این اشتراء اشتراء ظاهری است، مثل اینکه عوام اهل یهود اینها پولی میدادن به برگه طلب مغفرت دریافت میکردن و اون احبار و رهبان هم یأکلون اموال الناس بالباطل. اینها که اموال مردم را به باطل میخوردن، در حقیقت به اینها طلب مغفرت و راه مغفرت ارائه می کردن. اونها با دادن مقداری پول به این احبار و رهبان فکر می کردن که نجات پیدا می کنن، بهشت می خرن، در حالی که ضلالت خریدن. اگر بحث درباره خصوص عوام باشد، این اشترا همون معنای ظاهری خود را دارد، یعنی پول میدن چیز میخرن. و ولی چون مربوط به علمای اونهاست و شواهد دیگر هم تأیید می کند و مشابه این آیه در بخشای دیگر آمده است، منظور از این شرا همون داد و ستد معنوی است، نه داد و ستد ظاهری که پول بدن به چیزی بخرن. این چنین نیست، بلکه یک امر معنوی را به نام ایمان می دهن، یک امر باطنی را به عنوان کفر می خرن. اشترب الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. این گونه از تعبیرها نشون میدهد که این بیع و شرای محسوس نیست که پول بدن چیز بخرن، بلکه یک فکری و یک اعتقاد را میدهند، یک فکر و اعتقاد دیگر را میخرن. گرچه علمای اونها یأکلون اموال الناس بالباطل، که از احبار و رهبان قرآن کریم خبر داد که اونها مال حرام میخورن، ولی این مسئله اشترا کار به اون ندارد. مطلب دیگر آن است که در بیع و شرای ظاهری اون که فروشنده است متاعی را می فروشد و چیزی را که خرید برای او محترم است و خریدار متاعی را که داد در مقابل چیزی می گیرد که پیش او محترم است. هم فروشنده در این حال که مسمن را داد سمن را گرامی می دارد و نگه می دارد، هم خریدار که سمن داد مسمن را گرامی نگه می دارد. این خاصیت بیع و شراست. ولی در مسائل اعتقادی کار این چنین نیست. گرچه به حسب ظاهر قرآن کریم بیع و شرا تعبیر کرده است، چون قرآن تبیانا لکل شیء است، باز میکند که منظور از این بیع و شرا چیست. منظور از بیع و شرا در مسائل اعتقادی آن است که اونها یعنی کافران در قبال پول به مؤمنین میگوین اون عقیده تون و ایده و فکرتون را بندازید، نه به ما بدید، تخلیه کنه، بندازید دور. به این گروهی که میخواهن اونها را اذلال کنن چیزی میدهن تا اون مؤمنین ایمانشون رو بر دست بردارن، نه اینکه ایمانشون را به خریدار بدهن. پس در حقیقت بیع و شرا نیست، نه بیع و شرای ظاهری است، برای اینکه سخن از پول و امثال ذلک نیست، سخن از نقل و انتقال آرا و اندیشه و مکتب و عقیده است، و نه خریدار چیزی را که می خرد یا فروشنده چیزی را که فروخت، اون چه که فروخته شد به عنوان ثمن اون را کسی گرامی نمی شمارد، او را مندازه دور. یعنی کافران که از مؤمنین هدایت می‌خرند، منظور این نیست که هدایت اونها را بگیرند زلالت به اونها بدن، منظور آن است که هدایت را از اونها دور بدارند و بیندازند دور و زلالت را به جای هدایت جایگزین کنند. این که گفتن اشترا در این گونه از موارد به معنای استبدال است، یه همچه شواهدی هم او را تأیید میکند. بعضی از آیات دلالت میکند بر این که منظور از این بیع و شرا این است که مؤمنین اون عقیده حقی که دارن او رو بندازن دور. همین است که در بعضی از آیات تعبیر شده است که فنبذوه وراء ظهورهم، این فنبذوه وراء ظهورهم یعنی شما ایمانتون را بندازید دور، به این کفر را به جای ایمان مستقر کنید. آیه 187 سوره آل عمران که قبلا بحثش گذشت این بود: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. این گروه اهل کتاب که متاع دنیا گرفتن، این چنین نیست که این ایمانشون یا علوم اسلامیشون را به عده منتقل بکنن، بلکه این ایمان و علوم اسلامیشون را به دور میاندازن، پشت سرشون میاندازن و یک متاع دنیایی را میگیرن. پس این بیع و شرا نه تنها با بیع و شرای مادی فرق دارد که کالای محسوسی جا به جا نمی شود، بلکه جوهره اینها همون سنخ تخلیه است، نه نقل و انتقال. این است اون که زلالت فروش است هدایت بخر نیست، او هدایت را ارتجا می داند. لذا فنبذوه وراء ظهورهم، قهرن از جامعه رخت بر می بندد، دیگر چیزی در دست مردم به عنوان زلالت نیست، هدایت نیست. یه وقت هست یه کسی چیزی رو می خرد انبار می کند، بالاخره اون چرا که خرید محفوظ است. یه وقت کسی چیزی رو می خرد او رو به دور می اندازد و چیزی در جامعه از اون متا نمی ماند. این فنبذوه وراء ظهورهم این پیام را دارد. مثل بعدی آن است که این که فرمود و یریدون ان تذلوا السبیل، عده‌ای در قیامت می گویند خدایا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأدلوا اضلونا السبیلا، ما حرف اینها را گوش دادیم، اینها ما را گمراه کردند. آیه 67 سوره احزاب این است که یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. این 66 و قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا. این 67. بعد همین گروه گمراه شده میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، میگن خدایا این سران شرک و انحراف را دو برابر عذاب بکن، برای که هم گمراه شدن هم ما را گمراه کرده ان. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. در بخش های دیگر قرآن کریم به این گروه پاسخ می دهد، بفهمد لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. هم اون سران الهاد دو برابر عذاب می شوند، هم شما دو برابر عذاب می شوید، چون عذاب در برابر گناه است. این یک مقدمه. اگر کسی دو گناه کرد دو عذاب دارد، یک گناه کرد یک عذاب. این هم مقدمه دیگر. سران ستم دو گناه کردن، یکی اینکه خودشون گمراه شدن، اینکه دیگران رو گمراه کردن. چون دو تا گناه کردن دو عذاب دارن. پیروان این سران ستم هم دو گناه کردن، چون دو گناه کردن اونا هم عذابشون دو برابر است. گناه اول اصل ارتکاب کفر و فساد و معصیت و فسق و ماننده. گناه دوم انتخاب این سران ستم به عنوان امامان جامعه است که ائمه کفرند، اون که واقعا مستضعف فکری است که عذاب نمی بیند. این جزء مرجع اون دل امر الله است. حالا بهش می رود یا نه مطلب دیگه است. اما اون که می تواند تحقیق کند، اون نباید در تقلید مقلد باشد، در تقلید باید محقق باشد. اگر در تقلید باید محقق باشد، نباید در برابر ائمه که یدعون الی الله به بله همین تأیید میکند دیگر، معلوم میشود که اونا که مستضعفن به حجت تمام نشد، اونها معذب نیستند. وقتی اتمام حجت شد، بلاغ مبین شد، حجت الهی ساطع بود، لیهلک من هلک عن بینه است و یحیی من حی عن بینه، اونگاه اگر کسی در فضای باز مذهب غیر از ائمه الهی کسی را به عنوان پیشوای فکری قرار بدهد، این دوتا گناه کرده است. یکی اینکه اصل اون راه باطل را رفته است، یکی اینکه در انتخاب گناه کرده است که امام باطل را، ائمه کفر را برگزید. جاهل مرکبم از دو حال بیرون نیست. اگر مستضعف فکری است، راه تحقیق ندارد که معذور است. اما اگر در اثر تقصیر جهلش مرکب و مضاعف شد، عذاب او هم مضاعف است. لذا در بخش‌های دیگر می‌فرماید این که در قیامت تابعان می‌گویند خدایا عذاب مطبوعها را دو برابر کن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خداوند در جواب اونها می‌فرماید لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما نمیدانید که هر دو گروه عذابشون مضاعف است. وقتی خوب بررسی بکنید میبینید هر دو گروه دو گناه کردن و هر دو گروه هم در برابر دو گناه دو عذاب دارن. یه وقت هست یک کسی معصیت میکند، خب یک معصیت کرد، یک غیبت کرد، یک دروغ گفت، یک عذاب دارد. یه وقتی در انتخاب رهبر عمدن بیراه می رود رو تعصب یا جهات دیگر، خب یه همچه شخصی دو تا گناه کرده است. یکی این که این کسی که لائق نبود و آدم فاسد و ظالمی بود، او را به عنوان زمامدار پذیرفت. یکی که به دنبال او کارهای خود را تنظیم کرده است. لذا قرآن پیامش این است که خداوند در قیامت به اینها میفرماید لکلین ضعفون ولکن لا تعلمون. پس اونجه که در آیه 66 و 67 سوره احزاب هست، نشانه این است که یه عده به دنبال سران ستم به زلالت میفتن و در قیامت بگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاذلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. و در آیات دیگر قرآن جواب میدهد که لکل ضعف ولکن لا تعلمون. در آیه 6 سوره لقمان هم این مضمون هست که بعضی خلاصه بنگاه زلالت و اذلال دارن، یعنی انحراف ها را میگیرن به دیگران هم تعلیم میدهن. این که فرمود و من الناس در آیه 6 سوره لقمان و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، همین است. این دستگاه باطل را میخرد تا مردم را گمراه بکند. بنابراین به شهادت این آیات، آیه محل بحث مربوط به علمای اهل کتاب است، نه عوام اونها. عوام اونها کارشون زلالت خریدن است، نه زلالت فروشی. علمای اونها هم زلالت خریدن هم زلالت فروشی را به عهده دارند. لذا این جمله که فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة و یریدون ان تضلوا السبیل به علماشون برگردد اولاست. چه اینکه این بخش از آیات، این مقطع نشانش هم اون کارهای اضلالی علمای اونهاست که تحریف میکنن آیات الهی را، کتمان میکنن و مانند. بعد فرمود ولو اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خداوند در دوست و دشمن شناسی از شما عالم تر است، دشمنان شما را به خوبی میشناسد و اگر شما در تشخیص عداوت و محبت شک دارید باید به الله مراجعه کنید. این از نظر معرفت. و اگر از نظر قدرت کم بودی احساس میکنید، تنها ولی شما خداست، تنها ناصر شما خداست. و نفرمود که وکفا بالله ولی و نصیرا، بلکه این دو وصف از اوصاف حسنای الهی را جدای هم در دو جمله مستقل ذکر کرد برای اهمیت مطلب. فرمود وکفا بالله ولی وکفا بالله نصیرا. اگه این فهمود و کفا بالله ولیا و نصیرا کافی بود، اما مورد چون مهم است اقتضا میکند که هر کدام مستقلا ذکر بشود. یک لطیفه ادبی فخر رازی دارد و این است که میگوید و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. این اضافه با برای آن است که در این کفایت واسطه نیست. اگر گفته بشود و کف الله المؤمنین القتال یا کف الله کذا، این معلوم نیست که مع الواسطه است یا بلا واسطه، هر دو را شامل بشود. اما وقتی بفهمد و کفا بالله ولیان، یعنی دیگه واسطه در کار نیست، این با برای الساق است، این کفایت چسبیده به الله است، دیگه غیری در کار نیست، خود خدا کافی است. گاهی با روی کلمه الله در میاد، گاهی روی کلمه اون متعلق، مثل علیس الله به کاف العبده، علیس الله اونجا با روی کافی در آمده است. بلاخره در این گونه از موارد برای اثبات اینکه کفایت به الله مرتبط است یا الله به کفایت مرتبط است، در این گونه از موارد واو یاد می شود و ذکر می شود و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. فرق بین ولایت و نصرت هم در بحث قبل گذشت. این سرفصل این مقطع از بحث. حالا وارد اصل بحث می شود. فرمود من الذين هادوا يحرمون الكلم عن مواضعه. این علما یهود، گروهی از اینها کسانی هستند که اون تعالیم دینی را منحرف میکنند، به جای اینکه و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشند، این یحرفون الکلم عن مواضعه است، حرفها را از جاش عوض میکنن، حالا یا نسیان منسی یا حذف میکنن، یا کلمه ای را به جای کلمه دیگر قرار میدهن، یا در تفسیر رأی خود را تحمیل میکنن و تفسیر به رأی میکنن. همه اینها جزء تحریف است. بعد از اینکه آیات الهی و کلمات الهی در جای خود مستقر شد، اینها الفاظ را از جای خود بیرون میبرند، معانی را از جای خود بیرون میبرند، حالا یا کلمات را جابجا میکنند یا جاش خالی میگذارند. بالاخره کلمه را از موضعش تجاوز دادن که این حرف ان برای تجاوز است. یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی هر کلمه‌ای که در جای خود بود این از اون جا میکنن، حالا یه چیزی دیگر جای او قرار میدن یا او رو نسیان منسی میکنن. کلم که جمع کلمه است، چون به حسب لفظ حرف تأنیث ندارد، فرمود من بعد مواضعه، از اون جهت عن مواضعه، از اون جهت که جمع است هر کلمه موضعی دارد و مجموعه کلمه ها مواضع دارند. و اما از اون جهت که لفظش مذکر است نفرمود عن مواضعها، فرمود عن مواضعه، به هر نحو تحریف هست. گاهی میگوین رجم را برد میدارن به جای او حد ذکر میکنن، برای اینکه کسی در بین بنی اسرائیل متهم بود به یک بزهکاری که باید رجم میشد، برای اینکه رجم نشود اون رجم را به حد تبدیل کردن که با تازیانه هم قابل امتثال باشه. اون چه که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است او را حذف می کنن، یا نه به مردم ابلاغ نمی کنن. در بخش از آیات قرآن کریم هست که به علماشون فرمود که فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین، شما اگر راست بگید این توراتی که در خانه هاتون پنهان کردید او رو بیارید تلاوت کنید ببینید همین حرفی که ما داریم در اون قرآن هست، در تورات هست یا نه. چطور حرف قرآن رو نمیپذیرید در حالی که همین حرف در تورات هست؟ قل فأتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. اینها مصادیق گوناگون تحریف است. پس من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، در بعضی از قسمت ها مثل سوره مائده دارد که من بعد مواضعه، اون من بعد مواضعه یه قدی بازتر است، یعنی بعد از تقرار کل کلمت فی موضعها آمدن این رو از جاش کندن به عهد انهای سلاسه، یا کندن بلا بدل یعنی نسی منسی، یا کندن جای او کلمه دیگر گذاشتن، یا نه کلمه رو در جا خود گذاشتن ولی تفسیر به رأی کردن. و یقولون، سید الاستاد رضوان الله احتمال میدن که یکی از مصادیق تحریف همین باشد که یقولون سمعنا و عصینا. درست است که این ممکن است و از مصادیق تحریف میتواند باشد، اما اگر چون چه این واو نبود نشون میداد که این یقولونه یک مصداقی است برای تحریف، اما چون این واو دارد معلوم میشود که این فساد دیگر و گناه دیگری است، کاری به تحریف تورات یا انجیل ندارد. خب اینها جسور و جری و بی‌ادبند، برای اینکه صریحا به جای اینکه بگن سمعن و طاعه، به جای اینکه بگوین سمعنا و اطعنا میگن سمعنا و اسقینا، ما شنیدیم ولی گوش نمیدیم، اطاعت نمی کنیم. اونها که میگن سمعن و طاعه یعنی شنیدیم و این شنیدن مقدمه اطاعت است و اطاعت می کنیم، اما اونها میگن سمعنا ولی و اسقینا، یعنی گوش دادیم شما چی گفتید ولی نمیپذیریم. یک، بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در کمال بی ادبی میگن واسمع غیر مسمعین، بشنو ولی کسی اسما نکرده، چیزی به گوشت نرسیده، برای اینکه ما از ما که اجابت نمیشنوی که، از ما که اطاعت نمیبینی که. یا غیر مسمع یعنی لا اسمع کلا، خدا تو را شنوا نکند، یا نه چون از ما لبیک به اجابت دریافت نکردی پس چیزی نشنیدی، ما چیزی اسمع نکردیم. ما دو تا حرف داریم، میگویم واسمع سمعنا و اسقینا، شنیدیم ولی ترتیب اثر نمیدیم. تو واسمع بشنو که ما شنیدیم، ولی ترتیب اثر چون از ما دیده نمی شود از ما اطاعت نمی بینی، ما چون معصیت می کنیم از ما اجابت نمی شنوی. پس یا ناظر به حرف خودشون است یا ناظر به اون بیادبی نفرین گونه است که غیر مسمع باش، یعنی لا اسمع کلا و اسمع غیر مسمعین و راعنا. این بحث درباره راعنا و اندرنا قبلا مبسوطا در سوره مبارکه بقره گذشت. مشابه این مضمون در سوره بقره از آیه 102 به بعد هست. در آیه 103 سوره بقره این است که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اهل کتاب تو همون لغت عبریشون این کلمه راعنا یه معنای بدی داشت، در عربی این کلمه بد نیست، یعنی رعایت بکن ما را. در عبری یه بار منفی داشت. اونها با استفاده از اینکه مسلمین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن راعنا، همین کلمه راعنا را به پیغمبر میگفتن، منتها منظورشون اون معنای عبری کلمه بود نه معنای عربی. لذا هم قرآن کریم به اهل کتاب دستور داد که نگویید راعنا، بگوید انظرنا. هم به مؤمنین فرمود شما دیگه از این به بعد نگید راعنا، بگید انظرنا، چون شما که هدفی ندارید، منظور بدی ندارید، ولی دیگران از این تعبیرتون سوء استفاده میکنن. وقتی کاری که شما منظورتون بد نیست ولی دیگران از او سوء استفاده میکنن، چرا این کارو میکنید؟ حرفی که منظورتون بد نیست ولی دیگران از اون حرف سوء استفاده میکنن، خب چرا میگید یه حرف دیگر رو بگید؟ وقتی مطلبی را میتوان با دو بیان تأدیه کرد، اگر با یک بیان و با یک تعبیر مورد سوء استفاده دیگران است، خب چرا میگید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. راعنا در عربی معنای بدی ندارد، یک، شما مؤمنین هم معنای بدی را اراده نمی کنید، دو، ولی مورد سوء استفاده بیگانه هاست. شما نگید راعنا، بگید انظرنا. این درباره مؤمنین بود که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. ولی در اینجا، یعنی در همین سوره نساء، می‌فهمد اینا کسانی‌ان که به پیغمبر میگوین راعنا، یقولون سمعنا و اسقینا و اسمع غیر مسمع و راعنا. این راعنا حرف اونهاست. لین بألسنتهم و طعنان فی الدین. اینا زبان پیچی میکنن. حالا لی یعنی پیچیدن، ملوی یعنی پیچیده، لاوی یعنی پیچنده. حالا زبان می پیچن که راعنا به صورت راعینا در بیاد، معاذ الله، یعنی چوپان ما، راعی یعنی چوپان. این چنین لفظ را زبان را می پیچونن که به این صورت تلفظ بشود، یا نه این زبان پیچی کردن کنایه از همون مطلب پیچی کردن است، یعنی اون چرا که در دل دارن نمیگوین. بر تقدیر قرآن نهی کرده، فرمود نگویید راعنا و اونگاه فرمود لگن برسلتیم و تقنن فی الدین. اونا در دین میخوان طعنه بزنن، طعنه در دینشون هم تحریف هست هم اهانت با این تعبیر. ولی اگر اینها بگوین سمعنا و اطعنا، سمعا و طاعه، بگوین ما شنیدیم و اطاعت کردیم، این یک، و بگوین وسمع، دیگه نگوین وسمع غیر مسمعین، بگوین وسمع، یعنی از ما این حرف رو بپذیر، تو دستور دادی ما هم اجابت کردیم، فرمان دادی ما هم امتثال کردیم. وسمع دیگه غیر مسمع نگن، ونظرنا، به جای راعنا بگوین ونظرنا، لکان خیرا لهم و اقوام. پس به جای اینکه بگوین وسمع غیر سمعنا و عسینا، بگوین سمعنا و اطعنا، یک به جای اینکه بگن وسمع غیر مسمعین بگن وسمع، اون غیر مسمع رو نگوین، این دو. به جای اینکه بگوین راعنا بگوین وندرنا، این سه. اینها هم قلبن عبادت کردن هم لفظن مؤدب بودن، لکان خیرن لهم و اقوه، هم برای اینها با قوام تر است هم برای اینها خیر است. این خیر در این گونه از موارد افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی، نظیر هون اولو الارحام بعضهم اولا بعض است که افعال تعیینی است نه تفضیلی. نه معنیش این است که اون جمله قبلی خوب بود ولی جمله بعدی بهتر است. نظیر و ازارا و تجارت نوله و نفض و الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من تجارت، این معنیش این است که لهو خوب است ولی ما عند الله بهتر از لهو است. رفتن به سراغ مال تجاره در حال خطبه خوندن نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد برای نماز جمعه، ترک کردن پیغمبر خوب است ولی موندن در مسجد و گوش دادن خطبه های نماز جمعه بهتر است. اینطور که نیست که فمود به اداره و تجارت و لهوان فض و الیها قل ما عند الله خیر من اللهوه و من التجاره، لهو که خیلی در اون نیست، تجارت در حال نماز جمعه هم خیلی در اون نیست، چون در چند جمله قبل نهی کرده حواد ازانوی دیه لسلات مل جمعه فزر البیع، چه خیلی در اون که نهی شده. پس این که فرمود و ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، این خیر تعیینی است. در اینجا هم که فرمود اگر اینها این جمله ها را به جای جمله های قبلی بگوین خیر است، نه معنیش اینه که جمله قبل جمله های قبلی خوب بود ولی جمله های بعدی بهتر است، این افعال تعیینی است. مشابه این هم در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، در سوره بقره آیه 103 این است که ولو انهم، همین یهودی ها، ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبتون من عند الله خیر لو کان یعلمون. بعضی که جریان سحر و امثال زارک را بازگو کرد فرمود اگه اینها ایمان بیارند و به ثواب الهی برسند برایشون خیر است، نه یعنی اون کار خوب بود و این کار بهتر است، این خیر تعیینی است. در دنبال این فرمود به این که ولکن لعنهم الله بکفرهم، فرمود خداوند هدایت کرده است و هدایت میکند، راهنمایی کرده است ولی اینا نمیپذیرند، توفیق را خداوند از اینا گرفت. چطور توفیق از اینا گرفت؟ اینا ملعون شدن، لعن یعنی بعد از رحمت، خداوند اینها لعنت کرده است یعنی اینا از رحمت خاصه دور کرده است. چرا؟ برای اینکه عقل از درون به اینها اعطا کرد، فطرت از درون به اینها اعطا کرد که هم با علوم حصولی مسائل رو بفهمن هم با علوم شهودی درک بکنن، این دو دستگاه قوی در درون، وحی و رسالت و اعجاز و امامت و امثال ذالک از بیرون برای اینها اعظام کرده است. خب با داشتن این مجموعه اینا به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و خداوند هم مهلت داد و راه توبه را باز کرد، چندین بار مهلت داد، حسنه را چند برابر پاداش داد، سیئه را یک برابر کیفر داد، راه توبه را باز گذاشت بلکه بپذیرند. حالا وقتی به سوی اختیار خود همه این فضا را سیاه کردن، دیالا خدا اینها رو به حال خودشون رها میکند. تو اون بحثای اولیه سوره مبارکه بقره این جمله گذشت که فرمود ختم الله علی قلوبهم، ختمه یعنی امضا کرد، مهر کرد، خدا قلب اینها رو مهر کرد. خب کی این آدم نامه رو مهر میکند؟ توشیح به دست خداست، امضا به دست خداست. بله اما نویسنده این نام کیه؟ خود انسان است می نویسد دیگه. این صفحه قلب یک لوح شفافی است. عقاید و افکار و اخلاق و اعمال روزانه ما سیئاتی است که روی این صفحه دل می آید. حالا هی خداوند مهلت داد که ما با آب توبه شستشو کنیم، نکردیم. چندین مرحله خدا عفو کرد و توبه تو راه توبه را بازگذاشت، نکردیم. حالا کل این صفحه قلب به اون سطر آخر رسیده است. اینجا دیگه جای امضای خداست دیگر، اینجا خدا مهر میکنه. این قلب دیگه هدایت نمیشود. ختم الله علی قلوبهم، مهر کرده. اینجاست که فرمود تو بقا علی قلوبهم، دیگه فهم لا یفقهو. اون مسئله سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون واقع اینطور است. ید واقع کورن، یعنی هر چی شما بخواد هدایت بکنید اصلا درک نمی کنن. مثل که شما دارید با دیوار حرف میزنید. این همه معجزات و آیات و آیات بیینه را میبیند و اصلا کور است. در اینجا فرمود به این که لکن لعنهم الله به کفرهم. از اون طرف قتل و نبیینه به غیر حق، از این طرف هم زلالت بخر و زلالت بفروشن، یه همچه بنگاهی هم درست کردن. خداوندم چندین بار مهلت داد، موعظت کرد، نصیحت کرد، راه توبه را باز گذاشت. اینا کل این صفحه شفاف دل را با سیئات خود تیره کردن. اونگاه فقط جای یک کلمه مونده و اون مهر خدا بود و امضای خدا بود. خدا زیرش امضا کرد و تموم شد دیگه، جانی فهمود. لکن لعنهم الله به کفرهم. این لکن لعنهم الله به کفرهم تو همین سوره مبارکه نساء آیه 154 و 50 و بعد 50 هم که به حاصل خود در پیش داریم هم آمده است. فمود فبما نقضهم میثاقهم، ما تعهد کردیم اینا شکستیم. درباره همین صهیونیست ها و درباره همون مشرکین وابسته و همین صهیونیست میفهمود آخه اینا هیچ عهدی رو رعایت نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، نه قرابتی، نه رقابتی، نه تعهدی، نه میثاقی، نه الو تعهدی، نه میثاقی، هیچی رو. لا یرغبون فی مؤمنین الا، یعنی عهدن، هیچی رعایت نمی کنه. البته منتها امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، این نمیتونه بره، اما خودش کاری کرده که نمیتونه. مثل این کسی عمدن خود را از بالا پرت کرده داره میفته، در این وسط ها موظفه که نیفته، افتادن حرام است. منتها این تکلیف بالفعل دیگه ندارد، این امتناع به اختیار لا ینافع اختیار. افتادن حرام است، ضربت به ضربت مغزی حرام است، منتها این شخص عمدن خودش انداخت. مکلف هست منتها امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. آیه 154 و 155 سوره نساء این است که فرمود این گروه فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق و قول قلوبنا قلف بل طبع الله علیها به کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم تا آخر. فهمید اینا کارشون اینه. خداوند اینها رو با کفر و نقض میثاقشون لعن کرده است. لذا لکن لعنهم الله به کفرهم فلا یؤمنون. این ماره اونگاه الا قلیلا را استثناء کرده است. فرمود یک گروه کمی در بین اینها هستند که حالا یا خودشون آلوده نکردن یا زود توبه کردن. فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی گروه کم، نه اینکه الا ایمانن قلیلا، ایمان اینها کم است. چون اگر ایمان کم باشد که بالاخره انسان گرفتار عذاب ابد نمی شود که کافر نیست، که ضعیف ایمان است. این الا قلیلا نظیر اینکه فلا یؤمنون الا گروهی که اون گروه کمن، نه فلا یؤمنون الا ایمانن که اون ایمان قلیل است. ایمان کم در اونها نیست، کمی از اونها مؤمنن، بقیه کافرن. وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.